أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستوري فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، خدا قوت و حضور همه بزرگواران بخیر باشه. سپاسگزارم بابت زحمتی کشیدید و جلسه‌ای که طراحی فرمودید. انشالله که درهایی که خدمتون هستیم به عنایت الهی بحثی مفیدی با هم داشته باشیم. بحثی که فرمودن نقش معلم در تحول نظام آموزشی مبتنی بر اندیشه امام شهید، ما خدمت شما عرایزی داشته باشیم، یا به عبارتی نقش آفرینی معلم در فرایند تحول بنیادین. پیرامون بحثای کتاب خشت نو مباحثی داشتیم، معمولا جای مختلف. به قدری حالا از اون مقدمات و بحثایی که داره صرف نظر میکنم. معلم در اندیشه آبا در این فرایند تحول، یا به عبارتی ماجرای تحول بنیادین نظام کلام تربیت، عنصر محوری و کانونی هست. بین همه عواملی که دخیلن در نظام کلام تربیت، مجموعه عواملی که این سیستم متوقف بر نقش اونهاست، نقش کانونی و اساسی با معلم هست. برنامه درسی، ساختار، اقتصاد آموزش پرورش، مدیریت، سیاست‌های کلام و همه چیزهای دیگه که هست، اینها رو ایشون علل زمینه‌ساز و کمک‌کار معلم تلقی می‌کنن. به هر حال اون علت تامه این ماجرا معلم هست و شما تصور بکنید که در این نظام آموزشی همه چیز اونجوری که ما دوست داریم باشه، یعنی یه تأمین مالی بسیار عالی، برنامه درسی خوب، برنامه آموزشی خوب، تدوین دوره‌های آموزشی به شکل درجه یک اونجوری که بهترین حالتش باشه، دوره‌های خیلی عالی و درجه یکی نگارش شده باشه، به هر حال همه چی باشه، ولی باز معلم نخواد تن بده، معلم حالش نداشته باشه، معلم دل نده به این بحث، سر کلاس چه اتفاقی میفته؟ با وجود همه این شرایط که فراهم باشه، طبیعیه که اون اتفاق مطلوب رقم نمیخوره، چون حلقه نهایی این ماجرا که اصل کنش تربیتی رو رقم میزنه، طبیعیه که با معلم هست. و حالاتی هم تصور بکنید که امکانات بسیار ضعیف باشه، یعنی سیستم همراهی نکنه، برنامه درسی ضعیف باشه، اقتصاد آموزش پرورش موضوع پرچالشی باشه مثل بحث الان، و حالا بالاخره ناهمواری ها و آسیب ها و ناکارآمدی ها و نقایص سیستم فوق العاده زیاد بشه. اما آیا اونجا شما در کلاس درس میتونید کارهای تحولی انجام بدید در محدوده مقدورات خودتون یا خیر؟ این سوال موضوع کلیدیه که تو این بحث امروز با هم خواهیم داشت. یعنی رویکرد پنهان بحثی که خدمتتون خواهیم داشت همین هست که با وجود همه کاستی ها و نقایصی که در نظام تعلیم تربیت ما هست، اگر معلمان نسبت به گفتمان تحول توجیه بشن، باور کنن، دل بدن و التزام داشته باشن و این میل و رغبت رو داشته باشن که کار تحولی بکنن، حتما ماجرای تحول به شکل مناسبتری پیش خواهد رفت. منظورم این نیست که تحول لزوما پایین به بالاست، این باور رو ندارم ها، با اینکه نقش معلم رو فوق العاده محوری و کلیدی تلقی میکنم، واسه منظورم نیست که سلب مسئولیت بکنیم از ستاد تحول تعلیم تربیت یا شورای عالی فرهنگی یا شورای عالی آموزش پرورش یا خود وزارت خونه. نمیخوام بگم یه مسائل کلانی هست که قطعا متوقف بر نقش اونهاست، اما اون چیزی که بیشتر متوجه ماست، بالاخره جمعی که اینجا هستن، نه مدیر کل آموزش پرورش هستند، نه حالا ممکن مدیر مدرسه هم حتی نباشن، نه وزیرن، نه نماینده مجلسن، نه تو شورا عالی انقلاب فرهنگی تشریف دارن، معلم هستن و مقدوراتی دارن. ما بخوام که در محدوده مقدورات و ظرفیتی که خود بزرگواران دارن با هم صحبت بکنیم، سعی می‌کنم که بیشتر بحثم رو سوق بدم به این فضا، یعنی چیزی که بیش از همه متوجه خود ماست، نقشی که معلم میتونه در این فرآیند بازی بکنه، حالا نه به کلان یا خرد و جزئی در کلاس درس. این نقش آفرینی طبعا توقف بر این هست که معلم بزرگوار با گفتمان تحول آشنا شده باشه، بالاخره با چشمنداز این مسیر آشنا باشه، اسناد تحولی رو باهاش آشنایی داشته باشه، غرض از تحول رو بدونه که چی هست، اساسا چرا تحول در دستور کار نظام تعلیم تربیت قرار گرفته، یا حالا به باور خود من کانونی ترین بحث امام شهیدمون در موضوعات حوزه تربیت رسمی حتما بحث تحول در آموزش پرورش بوده. از ابتدای دهه 60 که فرمایشات ایشون رو مرور بکنید، اون زمانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس شورا بودن بحث می‌کردن، اونجا ایشون این بحث رو مشغول بوده، جدی بوده براش، از همون زمان بحثشون هست، حالا هرچند اون بحثا منتشر نشده هنوز متاسفانه، تحول دغدغه‌شون بوده، بحث‌هایی می‌کردن راجع به موضوعات مختلف ورود داشتن تا این اخیر. من برداشتم این هست که ورود ایشون به مباحث آموزش پرورش از منظر بحث تحول هست، جایی که از بحث پرورشی دفاع می‌کنن، از استعداد درخشان، از برنامه درسی، از اقتصاد آموزش پرورش، از مدیریت آموزش پرورش، از دانشگاه فرنگیان، از نظام تربیت معلم، مسائل مختلفی که مطرح می‌کنن، به نظرم اون ذهنیت و نگاهی که ایشون دارن ناظر به یک وضعیت مطلوبی است که می‌خوان آموزش پرورش رو از این آسیب‌ها و کاستی‌هایی که الان داره حرکتش بدن، سوقش بدن به سمت اون چشمانداز مطلوب. لذا فکر می‌کنم که نقطه کانونی بحث ایشون، غرض محوریشون، هدف اصلیشون در مجموع مباحثی که در حوزه تربیت رسمی مطرح میکنن در حوزه نظام آموزش و پرورش یا تربیت مدرسه‌ای حتما ماجرای تحول هست. عرض این هست که اگر معلم بخواد در این فرایند نقش آفرینی داشته باشه، طبیعیه که باید با موضوعات اساسی مربوط به تحول بنیادین در آموزش پرورش آشنایی داشته باشه. حالا از اسناد کلان، اسناد بالادستی نظام تعلیم تربیت که بحث تحول در اونها بحث شده، تا موضوعات مختلف ریز و درشتی که این وسط مطرحه، چرا تحول باید انجام بشه در نظام تعلیم تربیت، ضرورتش چی بوده، این تحول اساساً به چه معنایی هست، اسناد تحولی در این باره چی میگن، و حالا موضوعات مختلفی که میشه مطرح کرد. مباحث حضرت آقا در این ماجرای تحول به شدت گویاتر هست و قابل استفاده تر هست و یک نقشه مفهومی کاملی، یه چارچوب معنادار کاملی از این ماجرای تحول ارائه میکنن، از اون نقطه شروع بحث که چیستی تحول هست تا بایسته های تحول، چگونگی شکل دادن بیم تحول، حتی در اون لایه نظری، چیزی که ما به اسم موانع نظری تحول بنیادی میشناسیم، فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران بحث شده، چیستی تربیت، اهداف تربیت، اصول تربیت یا مبانی تربیت در جمهوری اسلامی ایران، در اون لایه هم حتی مباحث حضرت آقا، حتی در اون لایه بحث نظری که حکم پیشران معرفتی این ماجرای تحول رو داره، باز هم بحث قوی‌تر، گویاتر، عملیاتی‌تر و قابل استفاده‌تری هست، واضح‌تر هم هست. خب از این حیث هم بالاخره ایجاب می‌کنه که معلم بزرگواری که قصد نقش آفرینی در نظام تعلیم تربیت داره با اندیشه ایشون آشنا بشه. کدوم شخص بزرگوار، کدوم کنشگر حوزه نهاد آموزش پرورش به اندازه ایشون تولید فکر و ایده کرده، اندیشه ورزی کرده پیرامون تحول در نظام تعلیم تربیت. این هم نکته مهم دیگری است که باز ضروری می‌کنه که کسی که می‌خواد نقش آفرینی بکنه در حوزه تحول در نظام تعلیم تربیت با اندیشه ایشون آشنا بشه. غرضم این بود که اگر این ضرورت درک میشه که معلم نقش آفرین اصلی تحول بنیادین هست و نقش کانونی و محوری باید با معلم هست، معلم رو باید تجهیز کرد. معلم باید با مجموع چیزی که حالا پیشران نظریه یا نقشه این ماجرای تحول هست باید آشنا باشه. و استدلالم این بود که به نظر این نقشه رو میشه از اندیشه آقا گرفت، بنا به دلایل مختلفی، بحثای آقا قوت بیشتری داره. نهاد تعلیم تربیت، نهاد رسمی، نهاد نظام رسمی تعلیم تربیت نقشی اساسی در تحولات اجتماعی داره. طبیعیه که به بیان این زیاد گفته میشه. تصویر آینده جامعه اون چیزی است که الان در مدرسه واقع شده. چشمانداز جامعه، اون جامعه آرمانی، اون چیزی که در آینده رخ خواهد داد در جامعه، همون چیزی است که الان در مدرسه هست. جوامع نون آموزش پرورش رو میخورن، مضمون ساده‌تر این جوریه، یعنی وضعیت مدرسه تصویر آینده رو نشون میده. هر چیزی که الان اینجا هست نشون میده که آینده وضعیتمون چجوری خواهد شد. بحث‌های مختلفی بوده و شنیدید. اون چیزی که من از اندیشه حضرت آقا امام شهید بخوام استیاد بکنم و عرض بکنم در این محور اول که چرا آموزش پرورش یک مهمترین امر ملی، مهمترین امر تمدنی تلقی میشه، یا چرا تحول جامعه در واقع منوط به نقش آموزش پرورش هست، این زیرساختش چیه؟ خب بحثی ایشون داره دهه 60 سال 1365 یه مصاحبه مفصل تربیتی اونجا نظام تربیت اسلام رو تشریح میکنن. ایشون تعریفی از تربیت ارائه میده که مشابه این تعریفی که اخیر در ادبیات نظام تعلیم تربیت مطرح شده، همون ماجرای تکوین هویت که البته بحثشون مربوط به حدود 40 سال پیشه. تربیت رو فرایند تلقی میکنه که در این فرایند هویت مطلوب در متربی شکل داده میشه. سه رکن هم ذکر میکنه این فرایند بکنه که سه رکن محقق میشه: مربی، متربی و محیط یا شرایط یا اون سیستمی که این تربیت در اونجا واقع میشه. هویت ابعاد و وجوه مختلفی داره. طبعا عموما وقتی از شما سوال کنن هویت یعنی چی، شما میگید هویت پاسخ سوال من کیستم، ذهنیتی که من از خودم دارم و تمایزی که بین خود و دیگران قائل هستم. ولی در ادبیات تعلیم و تربیت اخیر با اون ذهنیتی که آقا اون موقع مطرح میکنه این نیست، یه قدری وسیع‌تر از این معنا هست، ناظر به اون جنبه‌هایی هم میشه که انسان نسبتش خودآگاهی نداره. یعنی بهتر بگیم که اونجا مساویه با چیستی انسان هست، نه کیستی لزومن که اعم از کیستیه. عرضم حضور شما که شما با مفهوم شاکله آشنایی در ادبیات قرآنی یا شخصیت در روانشناسی یا مفهوم طبیعت ثانوی، فطرت ثانوی یا چیزی که به اسم عادت ازش نام برده میشه، عادت سنت اسلامی ها، نه عادت نظری رفتارگیری شرط سازی کلاسی در روانشناسی، اون نه، ملکه خلق، خصلت، این مفاهیم نزدیک به همین معنای هویت هست. یعنی اون حالتی که اون ویژگی هایی، اون صفاتی که در انسان تثبیت شده، راسخ شده و نهادینه شده، اون حالتی که نفس در اون حالت به استحکام رسیده، وقتی که این حالت پیش اومد اعمال و رفتارهای انسان متأثر از این شاکلش هست. به تعبیر قرآن قول کل و یعمل علی شاکلته، هویت این معنا مد نظرمون هست. اجمالا این که این چیزی که ما به عنوان نفس تصور میکنیم حالت فعلیت یافته نفس هست، نه اون حالتی که ویژگی های بالقوه داره. مثلا در نقطه صفر، حالا انسان نقطه صفر نداره ها، ولی فرض کنیم یه کودک مثلا 2-3 ساله ویژگی هایی داره. وقتی که وارد فرآیند رشد و یادگیری میشه، اصطلاحا نیروهایی داره، امکاناتی داره، امکانهایی داره، مثلا غریزه داره، قوای جسمانی داره، فطرت داره و عواملی که مربوط نیروهای فطری اون هست، یه چیزایی رو به ارث برده و خلاصه نیروهای درونی داره که اینها نیروها در تعامل با عوامل بیرونی مثل والدین، خانواده، مدرسه، دینی که تو این جامعه حاکمه، فرهنگی که اینجا هست و هر چیزی که مربوط عوامل محیطیه، با اراده خود فرد به فعلیت میرسن این نیروهای درونی. حالا انتخاب خود فرد هست که چقدر فضا بده که مثلا غریزش احاطه پیدا بکنه بهش، نیروهای غریزیش یا نیروهای مربوط به بعد معنوی و ملکوتیش، اون چیزی که فطرت الهی و توحیدی انسان ازش نام برده میشه. این با انتخاب خود انسان هست که در تعامل با محیط، عوامل محیطی مؤثرن و دخالت دارن و زمینه ساز حالات و ویژگی‌های در انسان هستن، اما در حد زمینه سازی دیگه. یعنی ما جبر محیطی رو باور نداریم. انسان مسئولیت داره و پاسخگو هست نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به اعمال و رفتاری که انجام میده، ولی طبیعیه که از عوامل محیطی تاثیر میپذیره. به هر حال در این فرایند، حالا با رفت و آمدهایی که هست، تاثیر و تاثیراتی که هست، تاثیر که ظاهر و باطن انسان در این تکوین هویت و شخصیت انسان میگذاره، چیزی به اسم هویت یا شخصیت یا شاکله در انسان به مرور زمان پدیدار میشه که وقتی که این حالت که حالت راسخ شده در نفس هست، ویژگی‌های راسخ شده شکل گرفت، بعد از اون دیگه اعمال و رفتار انسان متأثر از این شاکله یا شخصیت یا هویتش هست و تغییرش دشواره. البته به این معنا نیست که تغییرپذیر نباشه، سخته، ولی حالا میگن ترک عادت موجب مرض است. وقتی عادات انسان شکل گرفت، تغییرش به این سادگی میسر نیست. بالاخره هر گلی میخواد به سرتون بزنید، باید قبل از رسیدن به دهه چهارم زندگی این اتفاق بیفته. بعد از این دیگه سخت و دشواره. حالا این چیزی که عرض میکنم شواهد روایی زیاد داره، تو متون حکمی ما هم فراوونه. شعری از سعدی به ذهنم میاد الان عرض میکنم، میگه هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خوش جز به آتش راست. بزرگسالی رو به چوب خشک تشبیه میکنه که انسان اینجا دیگه انعطاف ذهنی، روحی و رفتاری نداره و تغییرش دشواره طبعاً. خب این چیزی که به اسم شخصیت یا هویت ازش نام برده شد، وجوه و ابعادی داره. من انسان یک حقیقت واحده که ظهورات و تجلی‌های مختلفی داره. اینجوری نیست که من هویت‌های مختلفی داشته باشم، که من یک حقیقت واحدم اما ظهورات مختلفی دارم. هویت جنسیتی، هویت شغلی، هویت ملی، هویت قومی. یه وقتی من متعلق به قومیت خاصی هستم، من همون انسانم دیگه، یعنی هویت‌های مختلف ندارم. اینجا از جنبه قومی در واقع ویژگی هایی دارم، یا حالا بقیه وجوهی که میشه برای هویت برشمرد. یکی از این وجوه به وجه اجتماعی و فرهنگی من هست، اون چیزی که فرهنگ جامعه رو میسازه، یا بهش مثلا میشه گفت هویت جمعی، شاکله جمعی. این تعابیر رو حضرت آقا استفاده میکنه. یک تجلی اون چیزی است که فرهنگ جامعه نام برده میشه. پس هویت این ابعاد و وجوه رو داره و یکی از این ابعاد و وجوه چیزی است که فرهنگ جامعه متولد از این وجه هویتی ما خواهد شد. این چیزی که به اسم هویت تلقی کردیم که یک وجهش فرهنگ جامعه رو تشکیل میداد، در یک فرایندی تکوین پیدا میکنه. طبعا امام شهید توضیح میدن که در این فرایند نقش آفرینانی وجود داره، سنگ بناش با خانواده گذاشته میشه و نقش ویژه‌ای در خانواده برای مادر قائل هستند و قائل میشن که سنگ بنای این تکوین هویت و شخصیت اونجا گذاشته میشه. بعد از اون مدرسه رو ذکر میکنن و معلم رو به عنوان کنشگر اصلی شکل دادن به هویت و شخصیت انسان‌ها، و بعدش هم بقیه مؤثرات اجتماعی رو که اونجا موارد رو برمی‌شمارن. اما قائل به این هستن که اینجوری نیست که همه ادوار زندگی انسان در این فرایند شکل دهی به هویت انسان نسبت مساوی داشته باشن. یعنی فرقی نکنه که هویت در چه دوره‌ای از انسان شکل داده میشه. فرقی داره بین 5 سالگی تا 50 سالگی، مساوی نیست. با این که تربیت پذیری و تغییر پذیری خصوصیات انسان همیشه مقدور و ممکن هست، اما هویت یک دوره ویژه و خاصی داره. این تعبیر دوران طلایی تربیت رو در بیان ایشون شاید مشاهده فرموده باشین، ناظر به این هست که میگن تربیت انسان در همه ادوار زندگیش ممکن هست، اما تربیت یک دوره خاص و ویژه داره که سهم عمده تکوین هویت در این دوران اتفاق میفته و اون هم کودکی و نوجوانی و ابتدای جوانی است. دوران اصلی تکوین هویت این دوران هست. و بعدش حالا ایشون توضیح میدن که در این فرایند خانواده و مدرسه نقش اصلی رو دارن. این عبارات خودشون هم هست، زیاد هم احتمالاً دیدید که میگن معلمان هویت سازی میکنن، یا یه جایی میگن که شاکله من و شما که هم از قدیم مقارن مفهوم هویت هست با تربیت خانوادگی و تربیت در مدرسه شکل میگیره. معمولاً این دو رو برمیشون، یه جایی هم نقش معلم رو برجسته تر میکنن، میگن معلم حتی نقش خانواده رو تحت شعاع قرار میده. خب جنبندی قطعی داشته باشیم که کدوم یک از این دو عامل نقش آفرین اصلی این فرایند شکلی هویت انسان هست. همون چیزی که از بیان آقا برمیاد، هر دو سهم اصلی رو دارن. یه جایی آقا نقش مدرسه رو قوی تر قلم داد میکنه، توضیح هم داده ها، حالا عباراتش هم اگر کسی از بزرگان فصل اول خشنور رو ملاحظه فرموده باشن اونجا هست، عبارات خود آقا که توضیح میده که چرا نقش معلم رو مهمتر از نقش خانواده تلقی میکنن. تفسیر هایی هم داره حالا و توضیحاتی که چون وقت نیست دیگه من از اینها صرف نظر میکنم، شاید بخشیش به خاطر غنای محیط های تربیتیه. خیلی از خانواده ها به شکل عمومی قدرت تربیتیشون پایین تر از قدرت محیط تربیتی بیرون از خانواده است، چون طراحی ویژه‌ای برای تربیت ندارن و ارتباط موثری با بچه‌هاشون به شکل عمومی عرض می‌کنم ها، طبعاً در خانواده‌هایی که متدین هستن خیلی مقیدن به ارتباط عاطفی عمیق با فرزندانشون و متوجه حقوق تربیتی کودک هستن، این ماجرا یک قدری فرق می‌کنه. اما به شکل عمومی بخوام نگاه بکنیم، در بسیاری از خانواده‌ها این طراحی وجود نداره، آگاهانه ماجرای تربیت بچه‌هاشون رو پیش نمی‌برن. اینجوری به ماجرا نگاه کنیم میبینیم طبیعیه دیگه، با اگر این اکوسیستم ضعیف باشه یعنی محیط تربیتی خانواده، حتما عوامل دیگه‌ای دخیل در شکل دیگه هویت و شخصیت بچه‌ها هستن، همسالان و محیط مدرسه که نقطه سنی خیلی طولانی رو فرد در این محیط به سر میبره. حالا با خانواده‌ای که خیلی سرشلوغن بچه‌ها حداقل در زمانی که مدرسه میرن ارتباطشون با والدین و بقیه اعضای خانواده خیلی کم هست، شاید در حد یک نشستن برای شام خوردنی چیزی، و وقتی که ما غفلت بکنیم از طراحی تربیتی که باید داشته باشیم. به هر حال البته خانواده هایی که طراحی دارن و نافذ هست شخصیتشون روی بچه ها، یعنی یه ارتباط عمیق عاطفی و روحی با بچه هاشون دارن، طبیعی که خیالشون آسوده تره که دیگرانی نقش بازی نمی کنن در شکل دادن هویت و شخصیت کودک، خیلی هم استرس ندارن. ولی اگه این یه قدری ضعیف بشه و مواظبت نکنند و وقت نذارن مسئله اصلیشون نباشه، مشخصا دیگه بچه‌هاشون متأثر از عوامل دیگه‌ای میشن. پس مدرسه و معلم در این چیزی که ما گفتیم هویت، حداقل یه رکن نقش آفرینیه و عرض کردیم که هویت جنبه جمعی هم داره. مدرسه و نظام تعلیم و تربیت نقش آفرین اصلی تولید فرهنگ در یک جامعه است. چیزی که به اسم خصوصیات و خصلت‌های جامعه ما تلقی می‌کنیم مولود این سیستم هست. اینجا ساخته و پرداخته شده. خصلت‌هایی که جوامع دارند کارکرد تربیته. اگه اروپایی‌ها مشهورن به اینکه نزد دارن اینجوریان اینجوریان، این به خاطر اثر تربیت‌ها و میشه این خصلت‌ها و خصوصیات رو با تربیت ایجاد کرد در جامعه. به هر حال در جامعه پردازی خصوصا در این چیزی که ما جامعه پردازی اسلامی تلقی می‌کنیم، حتما نقش نظام تعلیم تربیت نقش محوری و جدی هست. اگر بخوایم که بین نظامات اجتماعی نگاه بکنیم، یعنی نظام مثلا سلامت، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام مثلا حقوق و غذا، بین این چیزا نگاه بکنیم که بی برو برگرد قطعاً و یقینا نقش اصلی بنهاد تعلیم تربیته. چرا؟ چون اون نهادها هم خودشون نیرو انسانیشون رو در یک سطحی از آموزش پرورش میگیرند و یک سطحی از شایستگی رو در نیروهای بقیه نظامات اجتماعی هم نهاد تعلیم تربیت ایجاد میکنه. لذا تون بیان خود آقا هم هست که نقش نهاد قابل مقایسه با هیچ نهاد دیگه نیست، این دستگاه قابل مقایسه با هیچ دستگاهی نیست در کشور و نقش درجه یکی داره، بیان خود آقاست. اینجوری نگاه بکنی متوجه میشیم که این کارکرد این نهاد کارکرد فوق العاده ویژه و مهمی هست. پس نقش آفرینی تو این نهاد هم خاص و ویژه است. اینجاست که آقا معلم رو حساس ترین شغل کشور تلقی میکنه و تو دیدارها دیدید دیگه، حالا چون وقت کمه فرصت نیست که اینها رو عرض کنم خدمت شما، چه شرافت و کرامتی برای معلمی قائل هست، چه وصفی داره از بین معلمی، خط مقدم نبرد فرهنگی، افسران سپاه پیشرفت کشور، یا بقیه اوصافی که داره راجب خود نهاد تعلیم تربیت یا بقیه موارد شما ملاحظه فرمودید. پس این حساسیت این نهاد هست و کارکرد ویژه‌اش در جامعه پردازی با این منطقی که از بیان خود آقا توضیح داده شد. خب حالا اگر این سیستم جایگاه اصلی رو در جامعه پردازی داره و جامعه آینده معطوف به کارکرد این نهاد هست، طبیعیه که مسائل و مشکلات و معضلات این نهاد هم خیلی ویژه و مهم باید تلقی بشه. یعنی اگر شما رصد کردید دیدید که این نهاد با اون کارکرد مطلوبش فاصله داره، نقایص کاستی ها و آسیب هایی داره، اینجوری خب موضوع تحول برای شما خیلی مهم قلم داد میشه. این در بیان آقا هست. حالا این چیزی که ملاحظه میکنی محورهای اصلی ایشون، حالا اون چیزی که من استقرا کردم دیگه طبعا استقرایی موضوع، در بیان آقا هست که چرا تحول در آموزش مهمه. مهمه چون این نقایص و اشکالات وجود داره و مانع تحقق اون کارکرد آرمانیش میشه که قبل از این در موردش صحبت کردیم. یعنی این نقایص مسیر جامعه پردازی نظام تعلیم تربیت رو مخدوش میکنه، آسیب میزنه، نمیذاره که این نهاد اون کارکرد مطلوب رو داشته باشه. حالا در زمره محوری ترین این بحث ها این هست که بنای اولیه این نهاد مبتنی بر فلسفه بومی و اسلامی نبوده. یعنی فلسفه تربیت اسلامی مبنا قرار نگرفته تو طراحی اولیه این نهاد. این جایگاه فلسفه تربیت هست که لوکوموتیو این سیستم هست، پیشران نظری این سیستم هست. فلسفه تربیت آموزش پرورش رو میسازه، آموزش پرورش هم جامعه رو میسازه. پس این محور دوم بحث بود که ضرورت این تحول چیه. آسیب های مختلفی داره، در بیان آقا مفصل بحث شده، اینها شماره شده نقایص و کاستی های نهاد تعلیم تربیت که حالا خود دوستانم که مشغولن الان بخواد فهرست بکنید، کلی از این محورها رو میتونید بشمارید و بخشش ممکنه رفع شده باشه، بخشش هم هنوز. محور بعد اینه که خب تحول مهمه چون آموزش پرورش خیلی مهمه. حالا این تحول یعنی چی دقیقاً؟ این سوال بعدیه. چیستی تحول؟ بخوام خیلی در حد یک دقیقه این نکته رو عرض بکنم و عبور بکنم. تحول در اندیشه آقا در آموزش پرورش به معنی یک دگرگونی عمیق بنیادیه، یک انقلابه. انقلابی که مبتنی بر یک فلسفه تربیت انجام میشه. یعنی شما یک فلسفه تربیت بومی و اسلامی طراحی میکنید و اون وقت کل این سیستم رو دوباره بازطراحی میکنید، چه در فرم و ساختار چه در محتوا، در هر دو، هم ساختاری هم محتوایی. این که عرض میکنم بیان آقا صادری که از دیدارها توضیح میدن، میگن اینها باید معلوم بشه، یعنی فلسفه آموزش پرورش ما باید مشخص بشه، بعد مبتنی بر این فلسفه شروع کنید سیستم رو بازطراحی کردن. از این محور هم رد بشم، مسیری طی شده در ماجرای تحول بنیادی در آموزش پرورش ما که شما اشراف دارید و من نمیخوام اینجا متوقف بشم، عمدتاً در تا مرحله تدوین اسناد بوده دیگه و حالا اقداماتی که بعضاً ساختاری و سوری هم بوده و اون چیزی که غرض آقا بوده یا علت یا انگیزه اصلی تحول، طبیعی که هنوز با اون فاصله داریم. اتفاقاتی که الان به اسم تحول فاکتور میشه فاصله داره با این معنا دیگه. مثلا دست بردن توی پایه ها، نمیدونم یه چیزی رو کم زیاد کنیم، یک کتاب اضافه بکنیم، بعضی هاش تو اون چارچوب هست، بعضی هاش هم ممکنه که خاکی از روزمرگی و نگاه های سیاسی و اشراف نداشتن به ماجرای تحول باشه. عرضم بود رو شما که خب شما دیدید دیگه، یک بخش نقش آفرینی در ماجرای تحول منوط این هست که با این طراحی ما آشنا باشیم. یعنی معلم اشراف داشته باشه که چه چیزی پخته پس شده به اسم تحول برای نظام تعلیم تربیت. منظورم اسناد بالادستیه، یعنی سند تحول بنیادی، مبانی نظری تحول بنیادی، برنامه درسی ملی و این اخیر نقشه راه اجرای سند که خیلی امام شهید این رو مدام مطالبه میکرد که اواخر دولت مرحوم شهید رئیسی نگاشته شد، ابلاغ شد. اما خب دولت جدید حالا ظاهرا که التزام دارن ان شاء الله با رویکردهای حالا از حضور شما که پس این هم یه بخش دیگه این نقش آفرینیه. یعنی شما با این اسناد بالادستی باید آشنا باشید. نقش آفرینی مستلزم این هست که شما با این چیزی که روح و جان تحول تلقی میشه به اون باید مسلط باشید، چیزی که به اسم فلسفه تربیت برای جمهوری اسلامی نوشته شده. چرا؟ چون اصل ماجرا اینجا بود دیگه، نقطه کانونی تحول این بود که شما این سیستم رو مبتنی بر فلسفه اسلامی، فلسفه تربیت اسلامی بازطراحی بکنید. پس اگر شما بخواد معیار یا ضابطه دستتون باشه که سنجش بکنید چیزی که به اسم تحول داره پیش میره در مسیر خودش هست، در ریل خودش هست یا نه، باید به این مضامین آشنا باشید. یا چیزی که به اسم چرخش‌های تحولی بیان شده که هم در بیان خود آغاز هم توی کتاب معانی نظریه تحول بنیادین اونجا هم ذکر شده. تحول چیه؟ ضرورت تحول چیه؟ چه مسیر رو تحول طی کرده؟ آقا چه بایسته هایی رو برای تحول برشمردن؟ یعنی چه بایدها و نبایدهایی داره تحول؟ با اینها آشنا شدیم. مبتنی بر این ذهنیت، مبتنی بر این بینش، حالا میخوایم کنشگری بکنیم. این کنشگری چه سطوحی داره؟ نقش آفرینی معلم در ماجرای تحول بنیادین چه شکلیه؟ چجوری میشه صورت بندیش کرد؟ من به ذهنم دو روی کرد یا دو سطح کنشگری میاد. یکی کلان هست، یعنی حساسیتی که معلم و تک تک ماها نسبت به رویدادهای کلان نظام تعلیم تربیت داریم، که حالا بعد از اواخر عرضم نکته‌ای در این مورد بیان میکنم. بحث بعدی این هست که اصل ماجرایی که متوجه ماست این هست که اگر ما گفتمان تحول رو فهم کرده باشیم، توجیه شده باشیم، این نرم افزار رو باهاش آشنا باشیم، اون چیزی که پیشران نظری تحول هست که عرض کردم عمدتاً هم این رو میشه از اندیشه حضرت آقا گرفت، اون وقت ما در همون محدوده مقدورات و ظرفیت هایی که در کلاس درس و مدرسه داریم حتما میتونیم نقش آفرینی بکنیم. برای این ماجرا چه چیزی دقیقاً از خود معلم برمیاد؟ چه چیزی دقیقاً در محدوده مقدورات خود معلم هست که تو این مسیر میتونه در واقع نقش آفرینی بکنه در این ماجرای تحول بنیادی؟ مثلا فرض کنید من میخوام نماز رو توی مدرسه جا بندازم، بچه‌ها اهل نماز بشن، نماز خون بشن، چه کارهایی از من برمیاد بدون اینکه منتظر اصلاح برنامه درسی و مثلا کارهای سیستمی دیگه و نظام تعلیم تربیت کاری بخواد بکنه؟ از من دقیقاً چه چیزایی ساخته است؟ وقتی که اینها رو فهرست بکنید، ظرفیت‌هایی که در اختیار شما هست می‌بینید مفصل و خیلی کارها از معلم برمیاد، حداقل در کلاس درسش که اینها رو می‌تونه انجام بده که در همون محدوده حداقل کار تحولی بکنه. این نکته اولی که عرض کردم که اگر هیچ چیزی همراهی نکنه باز معلم در کلاس درسش کارهای تحولی میتونه بکنه در همون محدوده‌ای که در اختیار خودش هست و اون طرفش هم هست، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار باشن، باز معلم نخواد تن بده به گفتمان تحول و کار تحولی بکنه، ماجرا پیش نمیره. پس معلم واقعا مقدورات زیادی داره در حداقل در کلاس درس خودش و در یک مقیاس بزرگتر در محیط مدرسه که کار تحولی بکنه. مثالش اینجوری عرض کردم، مثلا حالا اینجا تو این اسلایدی که ملاحظه میکنید برخی از مضامینی که آقا مکررن مطالبه میکرد از نظام تعلیم تربیت، بچه‌ها رو خردورز بار بیارید، بچه‌ها رو خود باور بار بیارید، اهل هویت ایرانی و اسلامی باشن، ایمان داشته باشن، مؤمن باشن، عدالت خواه باشن، اندیشه و روحیه مقاومت داشته باشن، درسته؟ یا یه سری مفاهیم رو آقا برمی‌شمارن به اسم مفاهیم جریانساز و عملساز. این مضامین رو نگاه بکنید در بسیاری از اینها کارهایی از تک تک این جنب برمیاد که حداقل در کلاس درس خودش انجام بده. مثلا شما می‌خواد که اعتماد به نفس بچه‌ها رو زیاد بکنید، چه جنبه شخصیش، خود باوریشون رو و جنبه ملیش. همین الان اگر حالا طبعا الان وقت نیست که رفت و برگشت بکنیم، فکر بکنید چه کارهایی میشه کرد؟ من چجوری بچه ها رو میتونم با مفاخر ملی آشنا کنم؟ چجوری میتونم فرصتهایی در اختیار بچه بذارم که خودش رو بپذیره، به توانمندیش اشراف پیدا کنه و خود باور بشه، بگه من میتونم، من چیزی کمی از دیگران ندارم، من انرژی دارم، من میتونم آینده خودم رو بسازم، من مثلا قوتشو دارم، استعدادشو دارم، انگیزشو دارم، توانشو دارم. این نگاه رو چجوری میشه با حالا تکنیکایی، با کارهای در مدرسه، توزیع نقشای مدرسه، نقش دادن به بچه‌ها تو امورات مختلف مدرسه، بازی دادن اونها تو این برنامه‌ها و فرآیندها، حالا شما که مشغولید حتما خیلی از این ایده‌ها به ذهنتون میاد که میشه این فرصت‌ها رو در اختیار بچه‌ها گذاشت که بچه‌ها مثلا خود باوری پیدا کنن. می‌خوام بگم ظرفیت‌های زیادی هست تو هر شهری، تو هر مکانی، تو هر محیطی آدم‌های زیادی هستن که نشون دادن اونها به بچه‌ها این امید، انگیزه و خود باوری رو در بچه‌ها ایجاد می‌کنه. حالا مثالش رو زدم چون فرصتش الان نیست. نحوه دوم کنشگری حساسیتیه که ما نسبت به رویدادهای کلان آموزش پرورش باید داشته باشیم. این هم قصه پرغصه اصطلاحاً. بالاخره مهمه اگر ما با چارچوب اندیشه آقا آشنا باشیم و مطالبات و منویات امام شهیدمون میتونیم ارزیابی بکنیم که این چیزی که به اسم تحول بیان میشه چقدر درسته. وضعیت عدالت آموزشی الان چه شکلیه؟ که مورد مطالبه آقا بوده. آقا تقویت مدارس دولتی خیلی براش مهم بود. این فرایندی که الان در دولت‌های مختلف داره طی میشه منجر به تقویت مدارس دولتی میشه یا خیر؟ اساسا کسی انگیزه داره برای تقویت مدارس دولتی یا رها شده است؟ کاری به این دولت و اون دولت هم ندارم، به طور کلی دارم عرض میکنم. یک نگاه کلی حاکم بوده در دولت‌های مختلف که در این اسناد هم بعضا اومده به اسم تمرکز زدائی، اموراتی که در اختیار حاکمیت هست توضیح بشه به زینفان دیگه. الان هم بحثش دوباره مطرح شده تحت عنوان هیئت عمومی کردن مدرسه و مضامین شبیه به این. گاهی از واژه مشارکت مردمی استفاده شده، گاهی از مردمی سازی، گاهی از مثلا نقش دادن به مردم با خرید خدمات آموزشی. حالا بخش انگیزه ها این بوده که بار مالی آموزش براش رو سبک کنه از دوش دولت ها. بخشش هم کاملا سیاسیه و کاملا آگاهان است، کاملا به دنبال این بودن که خلعیت بکنن از حاکمیت در مدرسه و در نظام تعلیم تربیت. طبیعیه که اراده حاکمیت اگر حاکم باشه اون آرمان خودش رو منتقل میکنه در نسل بعد و در همین جوامع اینجوری ها. این نسخه ها فقط در جمهوری اسلامی پیاده میشه و توصیه میشه. حالا ممکنه برخی از بزرگواران که انسان های شریفی هستند و متدینن و انقلابی هستند دقت نداشته باشند، ولی اون کسی که تصمیم سازی میکنه داره تئوری پردازی میکنه، توی دانشگاه نوشته و از مدرسه محوری داره صحبت میکنه، دفاع میکنه، مقاله مینویسه. اینها مسائلی که نسبت بهش باید حساس بود، واکنش داشت. تمرکز زدایی گاهی مثلا تلقی اقتصادی ازش میشه که ما بخشی از هزینه آموزش رو تامین مالی کنیم از غیر از حاکمیت. حالا بماند که جاهای مختلف این دغدغه نیست، فقط برای آموزش پرورش که میشه اینقدر حساسیت ایجاد میشه که سازمان برنامه بودجه بخواد پول خرج بکنه، ولی جاهای مختلف ریخت و پاش دلتون بخواد هست. طرح اجرا میشه، آسیب میزنه، هیچ نتیجه هم نداره با پولهای به شدت سنگین که ممکنه حاصلی هم نداشته باشه. و حالا این میگم روی کرد در دولت‌های مختلف به شکل‌های مختلف بوده متأسفانه و این تبعاتی داره. یکی از تبعاتش اینه که دیگه نقش آفرینی حاکمیت در اداره این سیستم تضعیف میشه وقتی که شما آموزش پرورش رو یک از امر ملی، این که میگم چون خلاف اندیشه آغاز دارم عرض میکنم ها، آقا به شدت تاکید میکنه که آموزش پرورش یک امر ملیه، آموزش پرورش کارکرد دولت هست، نقش حاکمیت هست، چون فلسفه حاکمیت در نظام اسلامی تربیت انسان هست، این نقش که قابل واگذاری به غیر نیست، اونم چه غیری، نمیدونم چیچیا و اینوریا و اونوریا. حالا دلخوشیم که یه تیکش هم دست جماعت متدین و انقلابی میفته که اون هم باز آسیب‌هایی داره. به هر حال بیان آقا رو اگر ملاحظه فرموده باشین 402 یه بیانی داشت که آقا میگه که بعضیا میگن که این شان رو برون سفاری بکنیم، اگر بیان آقا خاطرتون باشه میگه که این شان قابل واگذاری نیست، میگه که به به برای نابود کردن یک کشور این فکر خوبی است. اینم تعبیر آقا رو خاطرتون هست. با این بیان آقا کسی از این بزرگوارانی که در وزارت هستند یا شورای عالی آموزش پرورش یا ستاد تعلیم تربیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبتی با این بیان آقا برقرار نکردند بین کارهای خودشون. آقا چرا این حرفو گفت؟ گفت برای نابود کردن کشور این فکر خوبی است. آقا گفت که برای نابود کردن کشور این فکر خوبی است. آیا این خط متوقف شده یا همچنان تداوم داره؟ به شدت داره پیش میره دیگه و الان هم خیلی برجسته شده. میخوام بگم که این دوستان که خیلی هاشون هم برادران عزیز ما هستن، انقلابی هن، متدین هن، من جسارت نمی کنم، تاج سر ما، ولی بالاخره باید دقت بکنن که این حرف یه نسبتی با کارهای اونها داره و ماها هم باید متوجه باشیم که آقا چرا این حرف رو دخلی؟ حرف خیلی حرف تندیه که آقا شما کشور میخواد نابود بکنید. این موضوعات مهمیه که در اون سطوح کلان که عرض کردن برای نقش آفرینی دلالت هایی داره. یعنی ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم ولو به عنوان یک معلم در این گوشه ای از شهر در این حاشیه که مشغولیم. شما بحث تمرکز زدایی رو که نگاه بکنید خب حد یقه فهم نداره، میگه که در برنامه درسی، در اقتصاد، در مدیریت، در تأمین مالی، در همه سطوح براش تئوری تولید بکنی که به نحوی دست حاکمیت رو کوتاه بکنی، آموزش پرورش رو از امر ملی تبدیل بکنی به امر محلی، امر قومی، امر فرهنگ، خرد فرهنگ ها که استان ها، محله ها و مدارس ایده خودشون رو دنبال بکنن. الان هم که هنوز این اتفاقات نیفتاده، که البته بخش معظمش افتاده دیگه، تو تهران فکر کنم تعداد مدارس غیر دولتی بیشتر از مدارس دولتی باشه، عدد خیلی بزرگیه. شما هیچ کنترلی رو اینها ندارید، برنامه درسی شما اصلا اجرا نمیکنن خیلی مدارس، حتی مدارس مذهبی و انقلابی، به کتاب درسی شما کاری نداره، اصلا کاری نداره تو چی میخوای، به شکل سوری گزارشی هم به شما میده. اما دنبال مسیر خودشون، دنبال بازی خودشونن. یه عده‌ای بله یه قبول دارم که یه عده‌ای هم از سر دلسوزی و تعهدی که نسبت به تربیت انسان دارن تو این فضا هستن، اون رو نفی نمی‌کنم ها، من دارم از سیستم صحبت می‌کنم، نه موضوعات مثلا جزئی مصداقی که برخی بزرگواران کارهای خوب در جک دارن می‌کنن، کاری به اون ندارم، از یک نظام داریم صحبت می‌کنیم که در کل کشور جاریه. اینجوری نگاه بکنیم می‌بینیم که همین الان التزامی بهش وجود نداره به سیاست‌های کلی حاکمیت در امر تعلیم تربیت، چون اصلا تو گفتمان تولید نکردی، اصلا ارزش‌هاتو نهادینه نکردی. مثل آموزش پرورش انگلستان و امریکا نیست که پا تو چت بذاری یقتو بگیرن بگن تا 6 ماه دیگه اگر از الگوی جنسیتی که ما میگیم آموزش ندیم مدرسات درش تخته میکنیم، بعد بیان چک بکنن رصد بکنن با شیوه های دقیق سنجش که متوجه بشن که تو الگوی جنسی و جنسیتی مد نظر حاکمیت انگلستان رو آموزش دادی یا خیر، که اگر نداده باشین در مدرسه تو ببندن. ما که خیلی فاصله داریم با سیستم نظارتی قوی، خیلی ضعیفیم تو این امورات. تمرکز زدایی عنوان یک مسئله بسیار بغرنج و پرچالش، نمودهای مختلفی داره، با رویکردهای مختلفی داریم در آموزش پرورش دنبال میشه. وقتی که شما آموزش پرورش رو تبدیل کردی به یک امر محلی و بومی و نه امر ملی، اتفاقات حادی پیش میاد این وسط که اینها جای توجه داره ها. آموزش پرورش کارکردش این هست که جنبه‌های مشترکی، یه هویت مشترکی در همه آحاد یک جامعه ایجاد بکنه که این باعث انسجام اجتماعی میشه. یعنی شما نگاه مشترکی به یک سری مسئله در همه آدم‌ها ایجاد می‌کنی، آرمان و ارزش‌های مشترکی رو در همه ایجاد می‌کنی که اینها به هم پیوند میده افراد یک جامعه رو، یک آرمان مشترک دارن، یه هویت مشترکی، یه وحدت ملی، یک انسجام اجتماعی ایجاد می‌کنه. اگر قاعده رو برعکسش کردی، اصل رو گذاشتی بر تنوع و تکثر، تولید هویت متکثر، یعنی خرد فرهنگ‌ها رو برجسته کردی، گفتی زبان آموزش محلی میکنم، زبان حامل فرهنگه، من نفی نمیکنم ما زبانهای قومیت ها رو، و اینکه کودکان دو زبانه رو باید سازوکار فکر بکنیم که آسیب تحصیلی نبینن، مشکل درست میکنه این نگاه ها. وقتی که شما محلی کردی و مدرسه محور کردی، خصوصا با این سیستم فشل نظارتی که ما داریم و اینکه گفتمان تولید نکردیم، اون وقتی که اون انسجام اجتماعی، اون وحدت ملی به مخاطره میفته و تو خرده فرهنگ ها رو بجد. از تنوع و تکثر مهمه ها، ولی اصل بر وحدته، ولی اون تنوع و تکثر قومی و هویتی رو باید برش فکری بکنی، به لحاظ مذهبی قومی سهمی بر اون قرار بدی. اما اینجوری نیست که اصل رو روی تنوع و تکثر، و اینجوری مخاطراتی پیش میاد، عدالت آموزشی که منهدم شده تو این فضا و آسیب هاش دیدی در قبولی های کنکور و بحث های دیگه داره بروز میکنه، نتیجه آشکاری داره، و بحث وضعیت مدرسه دولتی الان شکل حادی داره. یکی از مخاطرات این تمرکز زدایی و واگذاری به بخش خصوصی این که ادارات آموزشی نابود میشه، مدرسه دولتی نابود، چون اول استدلالشون این بود که ما میخوایم از اینجا بکنیم بدیم مدرسه دولتی تقویت بشه، اما در عمل هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. سبک کردن بار مالی دولت منجر به تقویت مدرسه دولتی نشد هیچ وقت، چون اصلا این باورش نبود. بحث از اون مهمتر این هست که اراده حاکمیت تضعیف میشه، عناصری که به حاکمیت قدرت حکمرانی میده در نظام تعلیم تربیت ازش میگیریم. و پر چالش ترین بحث هم این هست، وقتی که شما تنوع و تکثر هویتی تولید کردی، از مدرسه نقشش رو در تولید فرهنگ عرض کردیم، ما با هم صحبت کردیم که در هویت سازی نقش محوری داره مدرسه، وقتی ملی نگاه نکردی و محلی دنبال کردی، تنوع هویتی باعث تولید میشه، تکثر هویتی، جزیره های فرهنگی و هویتی. بعد با این شرایط امنیتی کشور ما داره، شما تصور بکنی که دشمن چه بهره‌ای از این خواهد برد، که اگر این سیستم اینجوری پیش بره ما آسیب خواهیم خورد. وحدت ملی و انسجام اجتماعی آسیب می‌بینه، و وحدت ملی و انسجام اجتماعی، اون عناصر مشترک هویتی که آسیب دید، مخاطرات فوق‌العاده زیادی امنیتی خواهد داشت. نگاه ملی رو تبدیل کرد به نگاه محلی، و چیزی که به اسم مدرسه محوری داره دنبال میشه، دنبال کردی، حتما تنوع و تکثر هویتی خواهد داشت، در حالی که آموزش پرورش در همه جامعه دنبال ایجاد انسجام اجتماعی و وحدت ملی است. به عنوان یک مسئله عرض کردم اینا، ناظر به اون نقش آفرینی کلانی که میشه داشت، یک مسئله از این مسائل رو صورت بندی کردم، مثل مسئله تمرکز زدایی که نمیتونیم نسبت بهش بی‌تفاوت باشیم، و در مقیاس فردی هم عرض کردم مزیتاتی داریم، ما ظرفیتایی داریم که حتما میشه برای تحقق این اهداف نظام تربیتی اسلام کاری کرد در مدرسه و در کلاس درس. این چیزی که به اسم گفتمان تو بیان آقا اومده، وقتی شما یک امری رو گفتمان کردید، یعنی باور جمعی تولید کردید نسبت به یک موضوعی، تخلف از اون موضوع سخت میشه. ما به این حالت باید در آموزش برسیم که گفتمان تولید کنیم، گفتگوهای فراگیر باید ایجاد بکنیم در بدنه فرهنگیان کشور که تحول و خطوط اصلیش اون چیزی که راهبردهای اصلی حضرت آقا بوده گفتمان بشه، اینجوری تخلف ازش دشوار میشه. مثلا فرض کنید که اگر شما برای نهاد تربیت معلم قداست ایجاد کردی، دیگه هر کسی جرئت نمیکنه که بیاد مثلا بگه واگذارش کنیم. معلم یک امر تخصصی، یک هنر، نیاز به پرورش داره. تو نمیتونی فارغ التحصیل فیزیک رو از دانشگاه شریف مثلا بیاری بذاری اینجا که فیزیک آموزش بده. باید مهارت آموزش و مهارت تربیت داشته باشه. این دو تا امر سواد و سواد آموزش دو تا بحث متفاوته. میخوام بگم اگر شما گفتمان کردی، تخلف از این گفتمان ها دشوار میشه. خطوط اصلی که آقا بیان فرمودن به عنوان منویات راهبردی در حوزه تحول، اینها رو به گفتگو بذارین، فراگیرش بکنین، جوری که دیگه کسی جرأت نکنه خلاف این حرکت بکنه. مثلا تو ذهنش بگذاره که دانشگاه فرنگیان با جمع کنیم، به چه دردی میخوره؟ نباید اجازه. اگر فراگیر کردید دیگه کسی جرأت و جسارت نمیکنه. و اون جزئیش هم که عرض کردم، فارغ از این بحثای کلان، هر یک از ما در محیطی که مشغول میشیم حتما میتونیم در همون محدوده کنش تحول گرایانه داشته باشیم. یعنی دیگه به سیاق سابق عمل نکنیم، متفاوت عمل کنیم. اون چیزی که احساس میکردیم که سیستم قبلی منتقل نمیکرد، اراده کنیم که عوض کنیم، به هم بزنیم این صورت ناجور مسئله رو، ساماندهیش کنیم، بگیم ما یک شکل متفاوتی میخوایم عمل کنیم. من دیگه میخوام مربی باشم. درسته من دبیر زیست و فیزیک و شیمیم، درسته من آموزگار ابتداییم، ولی شأن من دیگه فقط تعلیم نیست. این خودش یک موضوع تحولی، چرخش تحولی بسیار اساسیه که دیگه من خودم رو مربی تلقی کنم. یعنی من فقط در یکی از ابعاد و وجوه هویتی متولی پرورش این دانش آموز نیستم. من فقط قرار نیست بهش دانش بدم، من باید هویت اخلاقی و اسلامی و ایمانیشو درست کنم، این ساحت سیاسی اجتماعیشو بهش مهارت و شایستگی بدم، شایستگی در این حوزه ایجاد بکنم، در حوزه تربیت شغلی و حرفه‌ای، در همه ابعاد، این چیزی که به اسم ساحت ششگانه هویت انسان تلقی شده، در همشون کاری بکنم که این دانش آموز خودم رو متوازن رشد بدم، نه رشد کاریکاتوری مثلا داشته باشه. بچه من استعداد درخشان بره درس بخونه مدارس استعداد درخشان، ولی ابتداییات مثلا مهارت اجتماعی و تعامل با دیگران بلد نباشه. خیلی از چیزها مربوط به تحول بینش هاست. یعنی ما نگاه آدم ها رو عوض کنیم، نگاه معلم نسبت خودش. مثلا اون بحث اولی که عرض کردم، شما دیدید یکی از سرفصل‌های ثابت بحث‌های آقا تو دیدارها آموزش پرورش اینه که به مخاطب میخواد بگه که حواست باشه ها، معلمی خیلی شغل شریفیه، حواستون باشه مسئولین، نهاد تعلیم تربیت خیلی نهاد استراتژیکیه. دیدید فهرست ثابت، یک بعدی آقا سلام میکنه و میگه که این جلسه برای اینه که شما رو گرامی بداریم و یاد از شهید مطهری میکنه، معمولا بعد از این یه اشاره‌ای به نقش حساس نهاد تعلیم تربیت و شغل معلمی در تحولات جامعه میکنه. خود این خیلی بحث مهمیه که مسئولین ما، خود ما که کنشگران میدان تعلیم تربیت هستیم، این نگاه رو بفهمیم، درکش بکنیم و دیگه بخوایم متفاوت عمل بکنیم. اگر شغل من اینقدر سرنوشت ساز در آینده، خیلی مهمه که من چجوری نقش آفرینی بکنم، خیلی مهمه که من چه کسی رو گزینش بکنم برای این سیستم، چجور معلمی پرورش بدم. به نظرم بخشش مربوط به این نگاه هاست. این نگاه ها وقتی که در واقع توسعه پیدا بکنه، وقتی فهم بشه، تکثیر بشه، گفتمان تولید بشه، خودش خیلی پیش برنده است. تو نگاه آقا ایشون خیلی تلاش میکنه ها که این نگاه ها رو عوض کنه. دیدید مثلا فرض کنید که مدام تذکر میده برای تعمیل مالی آموزش پرورش، حواستون باشه اینجا پول خرج میکنید سرمایه گذاری ها، اینجا کنس نشیدا، اینجا پول باید خرج بکنید، این هزینه نیستا، حالا کنس من به کار میبرم. بعد و بالاخره هی میخواد نگاه بده. بخشی از ماجرا به نظرم متحول کردن این نگاه هاست، خودش خیلی بخش موزنی از کاره که با خانش بیانات آقا، با دیدن اسناد تحولی این اتفاق میفته. یعنی گرده ها، جلساتی که ما فراگیر کنیم، از حلقه های اصلی تا پیرامونی توسعش بدید، گفتمان تحول رو، به نظرم خودش بحث مهمیه. شروعش میتونه از اینجا باشه تا کم کم به بحث های جزئی برسن که مثلا فرض کنید مربی های پرورشی قوم دور هم جمع بشن بگن ما برای تحقق این اهداف آقا که دنبال این بود که آقا چه توقعاتی داشت از مدرسه؟ مثلا میگفت که دانش آموزتون خردورز باشه، متدین باشه، با ایمان باشه، اهل روحیه مقاومت باشه. روحیه مقاومت، اندیشه مقاومت رو چجوری در مدرسه تکثیرش کنیم؟ چجوری بازنمایی کنیم که درست باشه؟ چجوری منتقلش کنیم؟ و چجوری سنجش کنیم ببینیم که بچه‌های ما چه وضعیتی دارن، چقدر مقاومت باور شدن و پذیرفتن که مقاومت در سرنوشتشون موضوع کلیدی و حساسیه. میخوام بگم در لایه بعدی میشه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر به موضوع نگاه کرد، گردهایی باشه که عملیاتی فکر بشه برای تحقق اون چیزی که غرض از تحول بوده ها. تحول یک روح داشته، یک در واقع غرضی داشته که این چیزهایی که داره پیاده میشه همش باید منتج به اون بشه دیگه، وگرنه مدام شما ساختار به هم بریز، پای اضافه کن، کم کن، ساختار رو عوض کن، ولی اون روح جاری نشه بیفایده است. یعنی منتج به این نشه که تو انسان شایسته اسلامی تربیت کنی به بیان آقا، بی حاصل. لذا تو این جمع ها اگه فهم بشه که انسان شایسته اسلامی در اندیشه آقا چه مختصاتی داره و فارغ از اون نگاه سیستمی و کلان دقیقا من چه کارهایی میتونم تو مدارس خودمون بکنیم، با یه همافزایی ایده پردازی به نظر فوق العاده ارزشمنده. اینجوری دیگه تحول هم از بالا پیش میره، هم از پایین میجوشه به بالا. هر دو حالتشو داریم که اینجوری موفق تره و هر دو نگاه هم هست تو بیان آقا، نه کلان فقط از بالا دنبال بشه، نه اینجوری که فقط پایین کار کنه. یعنی بگیم که نه، تحول چیزی که فقط از پایین باید بجوشه. نه، بخش زیادی از منبعات آقا مربوط به بحث کلانه و تغییراتی که در کلان سیستم باید ایجاد بکنیم، چون نظام پردازیه دیگه. نظام پردازی سیستم رو شما باید متحول بکنی.